الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. در تتمه بحث گذشته که آیا واقعا توبه بنی اسرائیل گذشته از ندامت نسبت به ماضی و عزم نسبت به آینده کشتار دست جمعی نسبت دیگر هم در حقیقت توبه اینها یا متمم توبه اینها راه داشت، باید به این نکته عنایت کرد که خضوع بنی اسرائیل در برابر فرمان موسی کریم تا چه اندازه است. اولا چقدر رو ایمان آوردن و اونهایی هم که ایمان آوردن نحوه ایمان و خضوع اونها در برابر موسی کریم سلام الله علیه چه اندازه بود و فکر حاکم بر مردم اون سرزمین در اون تاریخ چه بود. اولا گروهی که به موسی کریم ایمان آوردن بسیار اندک بودن. در سوره یونس جریان ایمان آوردن قوم موسی را که ذکر می‌کند می‌فرماید که فما آمن لموسی الا ذریه من قومه علی خوف من فرعون، یعنی جز گروه اندک کسی به موسی کریم ایمان نیاورد. آیه 83 سوره یونس این است که فما آمن لموسی الا ذریه من قومه علی خوف من فرعون و ملائهم ان یفتنهم. پس اونها که به حضرت موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردند یک گروهی از ذریه قوم او بودن، اونم با ترس. این چی نبود که نوع بنی اسرائیل به ایمان آورده باشه. مطلب دوم آن است که اینها هم که ایمان آوردن مانند دیگران ایمان مستحکمی نبود که با تعبد قطعی آمیخته باشد. نشانش آن است که در همون جریان ذبح بقره که فرمود خدای سبحان شما را دستور داد گاوی را ذبح کنید، گفتن ما را مسخره می کنی. خب اگر یک امتی به دستورات پیغمبرش متعبد باشد دیگر نمی گوید اتتخذونا هزوا. آیه 67 سوره بقره این است که و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذونا هزوا، ما را مورد استهزاء قرار دادی. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، من به خدا پناه میبرم اگر جاهل باشم، چون استهزاء مال جاهلین است. خب اگر قوم موسی بنی اسرائیلی که به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن متعبد بودن دیگر نمیگفتن ما را مسخره میکنید. کسی که در برابر دستور موسی کریم میگوید اتتخذنا هزوا، اگر موسی کریم دستور بدهد که شمشیر بگیرید در تاریکی یا غیر تاریکی یک دیگر رو بکشید، اونا فوراً میگوین سمعا و طاعه، تا انسان بگوید که فقتلوا انفسکم و توبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم فتاب علیکم، یعنی شما یک دیگر رو با اون 70,000 نفری که گفتن کشتید و خدای سبحان مثلا توبه شما رو پذیرفت. از طرف دیگر همین هایم که می دارستن موسی کریم پیغمبر است از اذیت او دریغی نداشتند. در سوره مبارکه صف آمده است که آیه 5 سوره صف و اذ قال موسی لقومه یا قومه لم تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله علیکم، یک اعتراض و گله موسی کریم نسبت به آل فرعون دارد، یک گله نسبت به قوم خود دارد. اونا که می دانند موسی کریم پیغمبر است، نسبت به این کسانی که می دانند موسی کریم پیغمبر است می فرماید یا قومه لمه توزوننی وقد تعلمون انی رسول الله، شما که میدانید من پیغمبرم، چرا من آزار میکنم؟ خب اگر قومش این چنین بودن که در برابر اون فرمان سنگین فوراً دست به شمشیر میشدن و اون کشتار 70,000 نفره را امتثال میکردن و اگر نرسیده بود دستور خدای سبحان که از این به بعد کشتن لازم نیست، باز همچنان ادامه میدادن. اگر قومی این چنین متعبد و خاضع بودن که پیغمبرشون را آزار نمیکردن. فرمود وقت تعلمون انی رسول الله علیکم، و این موعظه حضرت هم در راه اثر نکرد به شهادت ذیل آیه که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. چرا؟ چون والله لا یهدی القوم الفاسقین. اینها گرفتار زیغ و انحراف قلب شدن، خدا قلب مریض را مریضتر می کند، خدا قلب منحرف را منحرفتر می کند. بعد در ذیل آیه فرمود این که ما گفتیم چون اینها گرفتار زیغ قلب بودن قلبشون را منحرفتر کردیم، نه یعنی مرض فرستادیم یا انحراف فرستادیم، توفیقمون را گرفتیم. این که فرمود فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یعنی فلما انحرفوا حرف الله قلوبهم، نه یعنی خدا یک چیزی از غیب نازل کرده است به نام زلالت، به نام زیغ و انحراف قلب، چه بر زیغ و انحراف نافزود، بلکه فهمود والله لا یهدی القوم الفاسقین. کسی که فاسق شد ما توفیقمون را از او میگیریم، وقتی توفیق را از او گرفتیم او به حال خود رها میشود، وقتی به حال خود رها شد بر انحرافش افزوده میشود. در بحثهای قبل هم ملاحظه فرمودید که زلالت فرستادنی نیست که خدای سبحان کسی را گمراه کند، اون توفیق است که فرستادنی است. همین که توفیق سلب شد دیگر شخص قدرت اهتدا ندارد و سقوط می کند. لذا فرمود ما اگر گفتیم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، نه یعنی واقعا قلب اینا را منحرف کردیم، بلکه هدایتمون را از اینا گرفتیم، توفیق به اینا ندادیم، اینها منحرف بودن منحرفتر شدن. اما جو حاکم بر مصر خواه درباره آل فرعون خواه درباره بنی اسرائیل این است. درباره بنی اسرائیل که ملاحظه فرمودید لحظه به لحظه اینها یا میگفتن خدای دیدنی برای ما بیاور یا خدای خودت را به ما نشون بده، یا میگفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یا میگفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرا. اما اون چه که فرعون بران بود اون هم رو همین اصالت حس خیال میکرد که اگر موسی کلیم یک خدای دیگری دارد اون خدا حتما دیدنی است، و چون در سرزمین مصر و اطراف مصر خدای موسی وجود ندارد وگرنه امیدی حتما تو آسمان است. لذا بهامان دستور داد قطر بساز یا رصدخانه ترتیب بده که من خدای موسی را ببینم. این فکر حاکم بر مصر و آل فرعون و بنی اسرائیل بود که هر موجود مادی است و چیزی که ماده ندارد خرافه است، و تنها راه شناختن در نتیجه راه حس است. لذا می گفت اگر موسی کلیم خدایی داشته باشد حتما دیدنی است، و چون در زمین نیست ما از زمین اطلاع داریم، پس اگر باشد تو آسمان است. لذا یه قصدی ترتیب بده یا یه رصدخانه بساز که من از دور آسمان و موجودات آسمان رو ببینم، ببینم آیا خدای موسی تو آسمان هست یا نه، گرچه میدانم که نیست، یه همچه تعبیری هم دارد. این فکر حاکم بر مردم اون روزگار بود. در سوره قصص یک مقدار از این جریان رو مطرح میکند و در سایر قسمت ها هم بقیه شو در بکند. آیه 38 سوره قصص این است که و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمتم لکن من اله غیر، کسی که مربی و مدبر شما باشد و قانون او سعادت شما را تأمین کند غیر از من نیست. قبلن هم ملاحظه فرمودید منظور فرعون این نبود که من اله شما یم، یعنی خالق شما یم،
من اله شمایم، یعنی زمین و آسمان و شما و نیاکانتون را من خلق کردم. فرعون معتقد بود خودش مانند افراد دیگر پدر و مادری دارد و مانند افراد دیگر می میرد و خالق اینها خداست. سخن در ربوبیت است نه خالقیت. و اون چه انبیا با اون روبرو بودن همون شرک ربوبی بود. می گفتن تدبیر کار مردم یا به عهده فرشتگان است، یا به عهده جنیان است، یا به عهده بزرگان بشر است و مانند آن. این را مرام بت‌پرستی تشکیل می‌داد. فرعون می گفت هر چه هست مادی، اون که صلاح شما را تأمین می کند منم. من اگر گفتم در تمدن شما بی حجابی سهم دارد شما بپذیرید؟ گفتم در تمدن شما فلون عمل نقش دارد باید بپذیرید؟ مربی و مدبر شما منم، نه آفریدگار شما منم. اگر میگفت انا ربکم الاعلا در همین زمینه بود، اگر میگفت ما علمت لکم من اله غیری در همین زمینه بود، وگرنه خودشم مانند سایر بت‌پرستان مصر معبودی داشت و اون معبود را میپرستید که آل فرعون به او گفتن که اگر تو به موسای کلیم مجال بدهی یزرک و آلهتک، تو به خدایان تو را هم از بین میبرد. بنابراین او بیش از این حرفی نداشت که الان سران استکبار همون حرف دارن. این چنین نیست که اگر میگفت ما علم تو لکم من اله غیری حرفی بالاتر از حرف سران استکبار روز باشد. همین حرف بود. اونگاه چون معتقد بود که هر موجود مادیست و تنها راه شناخت حساس، به آلش و ملش دستور داد، گفت به این که فاوقدلی یا هامانو علتین، بر این گل آتشی روشن کن، بنایی بنا کن که یا به صورت رصدخانه باشد، از مواد آهنی یا غیر آهنی استفاده کن، رصدخانه بساز، یا را یک قصر مرتفعی بساز که من بالاخره آسمان را از نزدیک ببینم، ببینم خدای موسی در کجا. فاوقد لی یا هامانو علی الطینه فجعل لی سرخم، سرخ اون قصر باز و روشن است، لعلی اطلع الی اله موسی، شاید اله موسی در آسمان باشد، در زمین که نیست. خیال میکرد همون طوری که ستاره ها را با رصد و سرح میتوندی اله موسی را میتوندی. گرچه در کنار اون سخن این حرف زده است که و اینی لعظنه من الکاذبین، گرچه من گمانم این است که او دروغ میگوید معاذالله. این گمان به معنای جزم است، یعنی من یقین دارم او دروغ میگوید، ولی برای اتمام حجیت شما یک رصدخانه یا یک قصر مرتفعی بسازید که من آسمان را ببینم تا روشن بشود که خدای موسی نه در آسمان است نه در زمین و غیر از من کسی مدبر نیست. این که گفت به اینی لعظنه من الکاذبین، نه یعنی من گمان می کنم که معاذالله موسی کریم دروغ میگوید و مظنه در برابر جزم باشد، بلکه در این گونه از موارد مظنه به معنای یقین است. چنین که خدای سبحان از او تعبیر میکند که فرعون گمان داشت که قیامتی نیست، نه فرعون یقین داشت که قیامتی نیست. این که در باره فرعون دارد که انهم ظنوا ان لا یرجعوا، اینا گمان کردن که به سوی ما بر نمی کردن، نه یعنی مظنه در برابر گمان، بلکه مظنه به معنای یقین، یعنی اینا یقین داشتن که به سوی ما بر نمی گردن. چون در همین آیه بعد، یعنی آیه 39، باز مظنه درباره انکار معاد است که معنی جزم است. فرمود وستک بره هوه و جنوده فل ارضه بغیر الحق ذلنو انهم الینا لا یرجعون، اینا استکبار داشتند و گمان کردن که به سوی ما بر نمی گردن. نه اینا که منکر معاد بودن، نه به این نفع که مظنه داشتن معادی نیست. الان مادیین که منکر معادن یا وثنیین حجاز که منکر معاد بودن در حد مظنه نبود، در حد جزم بود. اینا میگفتن یقینا وقتی که مریم از بین میرویم، میگفتن اعزا زر الله فی الارض اینال مبعوثون، انسان با مردن نابود میشود. الان فکرهای الهادی میگوید مرگ یعنی نابودی. فرعون که نسبت به معاد جزم بعدم داشت، خدای سبحان از او تعبیر به مزنه کرده است. همون اینا گمان کردن که به سوی ما بر نمی کردن. مثل این که ما هم در تعبیراتمون نسبت به منکران میگوییم اینا خیال کردن قیامتی نیست. نه، اینا به زعم خودشون دو جهل مرکبی که دارن یقین دارن قیامتی نیست. ولی ما هنگام تعبیر میگوییم اینا گمان کردن قیامتی نیست، خیال میکنن قیامتی نیست. نه، یعنی واقعا اونها در حد خیال و گمان میاندیشن. اونا به زعم خودشون رو جهل مرکب یقین دارن که معادی نیست. ولی ما تعبیر عرفیمون این است که میگوییم اینا گمان میکنن خدای نیست، گمان میکنن قیامتی نیست، خیال کردن خدای نیست. خب یک ملحد که میگوید انسان جز از ماده برنخواست و جز به ماده سر نمی ستاید و قرآن کریم از اینها یاد کرده است که میگویند ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا، هم قیامت را منکرن میگویند ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، هم مبدا را منکرن میگویند ما یهلکنا الا الدهر. درباره این گروه ما اگر بخوایم تعبیر کنیم میگوییم این مارکسیست ها خیال کردن خدایی نیست، خیال کردن قیامتی نیست. نه، یعنی اونا متخیلن. میگوییم اونا گمان کردن خدایی نیست، گمان کردن قیامتی نیست. نه، یعنی اونا ظنن، اونا یقین دارن رو جهل مرکبشون که مبدعی نیست و معادی نیست. اما ما در تعبیراتمون اینچنین بیان میکنیم، یعنی اون چه که اینها میگوین در حد خیال و گمان است، علم نیست. علم آنه که مطابق واقع باشد. بنابراین این که خدای سبحان فرمود که اینا گمان کردن که به سوی ما بر نمی کردن، نه یعنی مزنه دارن به عدم معاد، اینا یقین دارن که معادی نیست دو جهر مرکبشون. در باره اون جمله قبل هم که گفت اینی لعظنه من الکاذبین، اونا بی هم که تعبیری دارن. یک مارکسیست اگر بخواهد از یک الهی و موحد نام ببرد میگوید اینا خیال میکنن خدایی هست، اونا هم یه تعبیر دارن. هر کسی که به یک مطلبی قاطع است نسبت در رقیب فکری و مکتبیش تعبیر خیال و گمان دارد. یک ملحد اگر بخواهد از یک موحد نام ببرد میگوید اینا خیال کردن عالم خدایی دارد، اینا گمان میکنن انسان بعد از مرگ زنده میشود، اینا گمان میکنن، اینا خیال میکنن کسی به داد انسان میرسد، اونا هم یه همچی تعبیر دارن. یه تعبیر رایج ادبی. اگر کسی به یک مطلب یقین دارد نسبت به مطلبهای دیگر تعبیر به مزنه و خیال میکند، یعنی اون مطلب مطلب علمی نیست، مطلب زن و مطلب خیال است. بنابراین فکر حاکم بر اون محدوده اصالت ماده بود و فرعون بعد از اینکه یقین پیدا کرد به زعم خود در زمین خدای موسی نیست، به این فکر افتاد که لابد در آسمان است و اگر در آسمان باشد حتما دیدنی است و اگر دیدنی است من با رصدخانه یا با سرح مجلل او را میتوانم ببینم. این همون فکر الهادی است که هر موجودی مادی است و عکس نقیضش این است چیزی که ماده ندارد وجود ندارد. خب این مردم که فکر حاکم بر اون مردم فکر اصالت ماده است. از طرفی هم خدای سبحان فرمود که جز ذریه از قوم موسی کسی به ایمان نیاورد. فما آمن لموسی الا ذریه من قومه على خوف من فرعون و ملئهم. اینهایی هم که تازه ایمان آوردن از هیچ اذیتی دریغ نکردن که خدا فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. و در این جو محدوده چجور فرض می شود که خدا به این مردم بگوید توبه تون کشتار دست جمعی نسبت به یک دیگر است فتوبو الی باریکم فقتلوا انفسکم. اون هم اطاعت کرده باشن 7000 نفر رو کشته باشن یا 7000 نفر رو کشته باشن. اونها که منکر معادن جزم بعدن دارن میگن این هیه الا این هست دیگه. در آیات قبلی هم خوندیم به این که گاهی در مورد یقین مزنه یاد می شود، مثل این که خدای سبحان خاشعین را که می ستاید می فرماد انهم ظنوا انهم ملاقو ربهم، که این بحثش قبلا گذشت در همین آیاتی که بحثش قبلا گذشته بود. این بود که آیه 45 و 46 سوره مبارکه بقره که بحث قبلا گذشت این بود که وستعین و به صبر و صلاح و انهال کبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الینا راجعون. خاشعین را که خدای سبحان با عظمت می ستاید میگه اینا گمان دارن که به خدا برمیگردن. این از مواردی است که زن به معنای یقین است، یعنی بر مورد یقین هم زن اطلاق می شود و نکته تعبیر هم بیان شد که قیامت به قدری مهم است که اگر کسی مزنون نم داشته باشد باید بترسد، چون مزنون که قوی شد به این زن اثر قوی می دهد. چرا از یک امر یقینی به یک امر زنی تعبیر شده است؟ برای این که بالاخره یک نکته مصحح می خواست که چرا نفرمود بینن که انهم زن و انهم الی نراجعون. اون نکته مصححی که به جای یقین کلمه مزنه به کار برود این است که قیامت به قدری سنگین است که اگر کسی یقین نداشته باشد ولی مزنه داشته باشد بازم باید بترسد. همون احتجاج امام صادق سلام الله علیه که به ابن ابی الاوجا بعد از اون همه براهین تنزل کرد، همون بسیار خوب شما چون براهین رو نمیپذیری؟ اگر حرف ما راست بود چه این که راست است شما چه میکنید؟ اگر حرف شما راست باشد چه راست نیست؟ اینها که اهل عبادت و حج و طوافن ضرر نکردن، زیرا به زعم شما انسان با مردن نابود میشود. وقتی نابود شد یک شیء معدوم را کسی آزار نمیکند، نمیگوید چرا وقتی که زنده بودی طواف کردی، حج کردی، عبادت کردی. اگر حرف تو راست باشد که نیست، اینا که کنار کعبه دارن طواف میکنن بعد از مرگ آسیب نمیبینن. اما اگر حرف ما راست باشد چه این که راست هست شما چه میکنه؟ این در آخرین مرحله در حد نصیحت خود احتمال هم برای انسان منجز است. یعنی مسئله قیامت به قدری مهم است که احتمالش کافی است که انسان احتیاط کند. آن خطاب به اتخاذ تقسم الهجل است. خطاب حق طلوع انفسکم با خطاب توبوا الی بارکم به همون گروه متخذین عجل متوجه است. فرمود اتخذتم الهجل ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. بعد فرمود به از قال موسی لقومه یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم واقتلوا انفسکم. همه خطابا متوجه بت‌پرستاست. نشانه آن است که این حق طلوع با فاز یک شده است، نه با وار. و قبلش دارد که شما گوساله پرستی کردید ما شما عفو کردیم. خب اگر اون کشتار 70,000 نفر لااقل طبق اون روایت مرسلی که سند روشنی ندارد باشد، این چه عفو است؟ بهرن عرض شد که بحث در این آیه کریمه هنوز باز است، بسته نشد که انسان جزم پیدا کند یا اون طوری که لااقل یک مفسر میتواند اظهار نظر کند که این فتوبوا الی بارئکم حق طلوع انفسکم به استناد اون روایت های مرسل که سندی ندارد و محتوای او هم قابل عرضه نیست، آیا واقعا دست به شمشیر کردن 70,000 نفر یکدیگر را تا غروب کشتن بعد دستور رسید بسر و اینا اینقدر خاضع بودن، یا این که نه به شهادت قرائن متصله و منفصله نمی شود گفت به این که فقتلوا انفسکم امر منجزیست که اونا امتثال کردن، یا نظیر ذبح اسماعیل خلیل سلام الله علیه است که انی عراف المنامه انی از بهوش که در حد یک امر امتحانی بود، بعد خدای سبحان فرمود امتثال خارجی لازم نیست، یا همون احتمال اولی که بعضی ها دادن که توبه کنید و خود را بکشید، یعنی اون خوی خودسری و شهوترانی و این فکر جاهلی و مانند اون را ضبط کنیم، چون سه احتمال بود. هنوز این آیه بحثش باز است، نمی شود به طور جزم گفت که یکی از این سه احتمال است. آخه ظاهرش امر تشریعی است، به دنبال توبو الی بارکم آمده. اون قتل منجز است نه قتل امتحانی، دیگه اشکال نداره. اون آیه 66 سوره نساء میگه اگر ما قتل منجز را بر اینها تثبیت بکنیم ما فعلوا الا قلیل منهم. نه قتل امتحانی بود. نه آخر اگر روایت هست سند چه ضعیف است دلالتشون رفته از جانب. حالا تا بحثای بعد بخواست خدا یکی از این محتملات رو تذکر کنیم. اما فرمود وذللنا علیکم القمامه و انزلنا علیکم المن و السلوى. اینها وقتی از دریا نجات پیدا کردن، یعنی همین که از مصر بیرون آمدن و زندگی روستایی داشتن، نه عشایرین زندگی شهری، تو این بیابان بودن. خدای سبحان می فرماد که در چه به دستور ما موسی کریم شما را از مصر بیرون آورد، از شر فرعون نجات داد. اما همه امکانات روحی را بر شما فراهم کردیم و ابر دستور دادیم بالای سر شما مانند چتر سایه بیفکند که شما از حرارت آفتاب نجات پیدا کنید. به من و سلوا هم دستور دادیم در کنار سفره شما حاضر بشوند، روی درخت ها حاضر بشوند، روی بوته ها حاضر بشوند، اون ترنجبین رو بگیرید و به منظره خورشت شما باشد و این مرغ هم بگیرید، این هم خورشت شما، اون هم مواد غذایی شما تأمین خواهید بود، پس غذای شما تأمین و پناهگاه شما هم تأمین. این نعمت را ما به شما دادیم. از این نعمت خدای سبحان چند جا یاد میکند، یکی همین آیه محل بحث است، یکی آیه 160 سوره اعراف است که بفرماید وذللنا علیهم القمامه و انزلنا علیهم المن و السلوى. ما ابر را بر اینها به عنوان سایبان مأمور کردیم، چون ابرها در اختیار ریاحند، ریاح و بادها رسالت خدای سبحان را به عهده دارند که فرمود و ارسلنا الرياح لواقح. بادها سمت رسالت و پیام آوری خدای دارند، اینها مأمورند که ابرها را جابجا کنند، همون بادها ابرها را جابجا میکنند و بر بالای سر اینها به عنوان مظله و سایبان قرار میدهد. در مدینه مسجدی هست که لابد مراقب همونی به نام مسجد القمام قمامه. روزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حالا یا نماز عید بود یا غیر عید، از شهر بیرون آمدن در همون اون منطقه وسیع که اون روز جز شهر نبود و بیابان باز بود زیر آسمان نماز خوندن و چون هوا خیلی گرم بود قمام و ابری به فرمان خدای سبحان نمی کردن آمده است، سایه افشند بر بالای سر حضرت و همه نمازگزاران به احترام اون کرامت و اعجاز اون محل را مسجد ساختن به نام مسجد القمام و همکنون الان در مدینه هست که مشرف شدید لابد نماز خواهید خوند یا خوندید. این هست، اینها جزء کرامت هاییست که نصیب اولیای الهی خواهد شد. فبود ما این کار را کردیم و ذللنا علیهم القمامه و انزلنا علیهم المن و السلوى. بعد به اینها گفتیم کلوا من طیبات ما رزقناکم. اما اینها با همه این کرامت ها ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. دیگر از اینها قدردانی شنیده باشد یا مثلا شکر کرده باشد نبود، فبود اینها به خودشون ستم کرد. با این هم نعم در باره بنی اسرائیل که گرفتار اصالت هستن، خدا می فرماد که ما هر معجزه که دادیم در این اثر نکرد، معجزه بعدی از معجزه قبلی قوی تر بود. و ما نوریه من آیت هلاهی اکبر من اختها. ما آیات و معجزات فراوانی به اینها نشون دادیم که هر کدام از دیگری بهتر. و ما نوریه من آیت هلاهی اکبر من اختها، ای اکبر من مثلها، اخت یعنی مثل. این که در کتاب های ادبی میگن باب و کانه و اخواتها یعنی امثالها، نه اخت یعنی خواهر، اخت یعنی مثل. کلما دخلت امتون لعنت اختها یعنی لعنت مثلها. فرمود ما هر معجزه که دادیم از معجزه دیگر قوی تر بود، ولی اینا اثر نکرد. در اینا کسی که گرفتار اصالت حس است با مشاهده این همه معجزات باز متنبه نمی شود. لذا خدا می فرماد به این که ما یک معجزه و دو معجزه نفرستادیم، نه معجزه علیه آل فرعون به نفع اینها فرستادیم. و چندین معجزه و کرامت مستقیما غیر از اون نه معجزه برای ایران فرستادید. اون نه معجزه ای که سلاح موسی کریم بود، از قبیل ید بیضا، از قبیل عصا، از قبیل دم قمل، این آیاتی که یکی پس از دیگری بنی اسرائیل مبتلا شده بودند تا اون و مانند اون، فرمود این معجزات که ما فرستادیم به ما نوریهم من آیت الله اکبر و من اختها، غیر از اون آیاتیست که به عنوان نعم بر بنی اسرائیل نازل کرده است، نظیر تذلیل غمامه، نظیر انزال من و سلوا و امثال ذلک. در پایان این آیات نوعا سخن از گلایه خداست، فرمود به ما لرمونا براهیتان انفسان بردمون. چرا؟ حالا این هم در تلیعه این جریان است، هم در پایان. حالا در تلیعهش که بود، همین که از مصر بیرون آمدن قبل از این که به اون مدت عذاب 40 سال مبتلا بشن، این وقت تذلیل بود، این وقت بازم ظلم کردن، چون این وقت هم بود. اونگاه می فرماد به این که ما به اینها گفتیم شما باید برید در بیت المقدس اسکان کنید و اون ظالمین رو اونجا بیرون کنید و اونجا مسکن بگیرید. و از قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حته نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. گفتیم وارد این محل بشوید و از روزی هایی که خدای سبحان از پیش برای شما فراهم کرده است و بعدن هم ادامه میدهد استفاده کنید و از این در مخصوص وارد بشوید، چون چندین در دارد این منطقه، و با حالت خضوع و خشوع در پیشگاه خدای سبحان وارد بشوید. وقتی هم که میخواید وارد بشوید از خدای سبحان طلب آمرزش و مغفرت کنید. حتی ذنب یعنی گناه را ریخ، خدای سبحان گناه را منحت می کند، منحت یعنی فرو افتاده. فرمود شما بگوید حتتون، یعنی خدای گناهان ما را فرو برید، ببخش که بار رو دوش ما نباشد. مثل این انسان در حال رکوع میگوید سبحان ربی العظیم بحمده، در حال سجود میگوید سبحان ربی الاعلا بحمده. این نحوه تعدب دینی و تعبد هست. حالا یا کلمات دیگری که خلاصه محتوا این از خدا یا از گناهان ما صرف نظر کن. اگر این کار را کردید نغفر لکم خطایاکم، هم اون اشتباهات گذشته را ما میبخشیم و هم پاداش نیکی به محسنان اعطا میکنیم و سنزید المحسنین. خب این دستور ساده، این دستور ساده رو خدا میفرماید عمل نکرده. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، تو اینا اون ستمکارای اینا که کمم نبودن حرف ما را عوض کردن. ما چیزی بینا دستور دادیم اینا چیز دیگه گفتن، ما چیزی بینا ابلاغ کردیم اینا جور دیگه ابلاغ کردن به یک دیگر. خب گروهی که تا این اندازه حاضر نیست اطاعت خدا را به عنوان تعبد بپذیرد، اون فرمان سنگین را میپذیرد که یک روز تا غروب 70,000 نفر اعضای یک قبیله و خانواده یک دیگر را بکشند. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اونگاه میفرماید فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. اینا که ستم کردن ما عذابی از آسمان بر اینا نازل کردیم برای اینکه اینا فاسق بودن. اما حالا اون عذاب چی بود و نحوه تبدیل چی بود باید در بحث‌های بعد حل بشه. والحمد لله رب العالمین.